السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خوشحالم که این توفیق دست داد که با موضوعی دیگه و در نشستی دیگه در این فضای نورانی و مکان مقدس خدمت شما بزرگواران باشم و از خداوند متعال میخوام که به حق وجود نازنین و نورانی حضرت سامر الحجج علی ابن موسی رضا علیه السلام، هر آنچه که ما در این جلسه میگیم و هر آنچه که میشنویم رو حضرت حق برای خودش و در راه خودش قرار بده انشاءالله و به امید خدا بحث مفید و قابل استفاده ای رو خدمتون داشته باشیم انشاءالله.
بسیار خوب، همینطور که محضر شما و دوستان عرض کردیم در خصوص بررسی تطبیقی جایگاه مربوط در مسائل دینی و بین‌المللی میخوام با هم گفتگو کنیم. دوستا برای سال اول برای شروع بفهمیم که مبنای نقش مردم در حکومت‌های غیردینی چیه؟ آیا مردم در حکومت‌های دینی نقش دارن یا نه؟
حضور مقدس اونا ریزن که این بحث رو در قالب یه مقدمه‌ای من آماده کردم، چون سوال شما ناظر به این بخش از عرایض بنده است که حالا اگر بزرگواران بتونن مشاهده هم بکنن. ما وقتی میگیم جایگاه مردم در حکومت، یه سوالی رو مطرح میکنن، غالبا ما به ریشه سوال دقت نمی‌کنیم، سریع جواب میدیم. وقتی جواب میدیم سوال دومی رو مطرح میکنن، سوال دومی که جواب میدیم گیر میافتیم و دچار مشکل میشیم. سوال چیه؟ میگن که حکومت ها دو جورن، یا ناشی از اراده مردمن یا ناشی از اراده یه فردن. اگر ناشی از اراده یه فرد باشن حکومت های دیکتاتورین، اگر ناشی از اراده مردم باشن حکومت های دموکراتیکن. میگن درسته؟ ما میگیم بله. سوال دوم رو مطرح میکنن، میگن حکومت دینی که در زمان حاضر حکومت مبتنی بر نظریه ولایت فقیه، ناشی از اراده فرد یا اراده مردمه؟ میگیم خب اراده فرده. میگن پس حکومت دینی و ولایت فقیه حکومت دیکتاتوریه. بعد ما تازه فکر میکنیم که این روند بحث کدوم مقالطش اتفاق افتاد و کجای بحث اتفاق افتاد که ما متوجه نشدیم. اون جایی که گفتن حکومت ها دو جورن، یا ناشی از اراده فردن یا ناشی از اراده مردم، در حالی که اینطور نیست. حکومت ها سه جورن، یا ناشی از اراده فردن که دموکراسی ان، یا ناشی از که دیکتاتوری ان، یا ناشی از اراده مردم ان که دموکراسی ان، یا ناشی از اراده خدان که تئوکراسی ان. حکومت ناشی از اراده خدا حکومت دینیه. کی گفته حکومت ها لزومنی که از اون دو حالتن؟ حکومت ها سه جورن. مغالطه در این بود که بحث رو دوگان کرد، در حالی که بحث سگان بود. این نکته اول تا برسیم به پاسخ سوالی که شما مطرح کردید.
بسیار خوب، اگر که بپذیریم که در مسئله دینی، در واقع بپذیریم که راست میگن حکومت غیر دینی یعنی حکومت دموکراتیک، میخوایم راستی آزمایی کنیم مبانی نقش مردم در حکومت غیر دینی رو، یعنی در حکومت غیر دینی آیا درسته که ما ببین مردم واقعا نقش دارن و مردم نقش حد اکثری رو در حکومت غیر دینی ایفا میکنن؟
عرض کنم که از همین جا یه نکته رو عرض بکنم و وارد بشیم، چون پاسخ این سال ذره تفصیلی تره. ما انتخابات برگزار میکنیم، مثلا 60% مردم شرکت میکنن، 40% که شرکت نکردن موضعشون نسبت به انتخابات و نظام چیه؟ میشه گفت مخالفن دیگه. اونایی که شرکت کردن انتخابات موافقن، اونایی که شرکت نکردن مخالفن. این حرفیه که غالبا غربیا به ما میزنن، میگن که اونایی که در انتخابات شرکت نمی‌کنن یعنی مخالف نظامن. بسیار خوب، اگر اینطوره بعد از انتخابات 1388 که 85% مردم ما شرکت کردن، در انگلستان انتخابات برگزار شد، چند درصد مردم شرکت کردن؟ 38%. آیا اونجا هم میگن 62% مردم مخالفن یا نه این مخالف موافق فقط برای ماست؟ برای ورود به این سوال به این مقالطه دقت بکنید که مردم یا موافقن یا مخالف. نخیر، مردم سه جورن، یا موافقن یا مخالفن یا ممتنع و بیتفاوتن. و افراد ممتنع و بیتفاوت همیشه به اینرسی سکون علاقمندترن تا اینرسی حرکت. به چه معنا؟ یعنی آدمایی که تو انتخابات نمیان میگن فرقی نمیکنه، اگر قرار باشه اصل نظام عوض بشه اینا طرفدار نظام موجودن. چرا؟ چون بی تفاوتا محافظه‌کارن. در تقسیم بندی های داخلی ما اینو میگن، میگن یا موافق یا مخالف، پس مثلا 65% مردم اومدن 35% مخالفن. با همین مبنا اگر بخوام حکومت های غربی رو نقد بکنیم که در خیلی از انتخابات ها زیر 50% مردم شرکت میکنن، طبیعتا جایی از مشروعیت برای حکومت ها باقی نمیمونه. اما اون مبنایی که مخفی میکنن و هم به سوال اول مربوطه هم سوال دوم، مبنای دموکراسی چیه؟ دخالت دادن مردم در حکومت را با عنوان دموکراسی تبیین و تشریح میکنن. سوال، مقدمه مفروض دموکراسی که معمولا در موردش حرف زده نمیشه چیه؟ اینه، مقدمه مفروض دموکراسی عبارت است از این که بیشتر بهتر است. این مقدمه مفروضه. یعنی وقتی ما رأی گیری میکنیم 3 نفر میگن آره، 2 نفر میگن نه، میگیم پس آره، چی تو ذهنمونه؟ اون اینه که چون 3 از 2 بیشتره پس حرف 3 درسته، پس بیشتر بهتر است. اینو نمیگن. چرا؟ چون حکومت‌های دموکراتیک در قریب به اتفاق موارد بیشتر درشون محقق نمیشه اصلا. لذا مفهوم دموکراسی از درون تناقض داره که ما الان داریم وارد این بحث میشیم. سوال، آیا مفهوم بیشتر بهتر است مفهوم درستی است؟ قطعا مفهوم درستی نیست، چون در طول تاریخ فراوان در خود قرن ما بیشتر رو داشتیم اما بهتر نبوده. مثال عرض میکنم، بشر چند قرن معتقد بود که زمین صافه و تمام سیارات به دور زمین میچرخن، هیئت بطلمیوسی، و هر کس خلاف این نظر نظری میداد با او برخورد میشد، حتی در حدی که او را بکشن. اکثریت افراد بشر هم قائل میمونن که زمین صافه و همه کرات دیگه به دور زمین میچرخن. خب این الان بیشتر دنبالشه، بهترم هست. این بیشتر بهتر هست یا نیست تو الان من نمیخوام وارد بشم، یعنی این بحث محتوایی خودش یک جلسه ای میطلبد. من میخوام وارد این بشم. خوب عنایت بفرمایید. اصلا در حکومت‌های دموکراتیک بیشتر محقق میشه که حالا بگیم بیشتر بهتر است یا نیست؟ یعنی الان 2 تا بحث شد. 1، اصلا مقدمه دموکراسی که بیشتر بهتر است یک مقدمه دقیقی است؟ قطعا دقیق نیست، ولی من اینو وارد نمیشم، میخوام وارد این بشم. اصلا در غرب بیشتر محقق نمیشه. از کجا میگم بیشتر محقق نمیشه؟ به مثالایی که عرض میکنم خوب دقت بکن. 1، عدم تحقق مقدمه فوق در اکثر اوقات در قریب به اتفاق انتخاباتی که در غرب صورت میگیره مقدمه بیشتر محقق نمیشه. چرا اینو میگم؟ 4 نفر کاندیدا میشن، الف ب جیم دال. 4 نفر که دارم میگم منظور 4 حزبن، 4 حزبی که میخوان وارد مجلس بشن. گروه اول 26% آرا رو میاره، گروه دوم 25، گروه سوم 25، گروه چهارم 24. الان کدوم گروه های اکثریت شد؟ گروه اول با چند درصد آرا؟ 26%. 74% با او موافق نیستن، ولی 26% میشه چی؟ میشه حاکم. در دموکراسی اصلا بیشتر محقق نمیشه. چرا؟ چون پراکندگی آرا بین احزاب و افراد مختلف هیچ وقت 51% رو ایجاد نمیکنه، مگر جاهایی که 2 نفرن، فقط 2 نفر باشن. مثلا در امریکا اجباراً 2 نفرن. شما هیچ وقت تو انتخابات امریکا ندیدید که 3 نفر کاندیدا باشن. خب سوال، حالا در کشورهایی که 2 تا کاندیدا میان و 51% واقعا محقق میشه، اونجا هم اکثریت محقق نمیشه؟ اونجا هم نمیشه. چجوری بهش میرسن؟ 2، عدم امکان بازنگری در صورت زوال اکثریت جناح حاکم در برخی نظام ها. شما میگید بیشتر باید حاکم باشه، بسیار خوب، بنده و بزرگوار کاندیدا میشیم، من 51% آرا رو میارم، ایشون 49%، من میشم حاکم، قرار 4 سال، 6 سال، 7 سال، هر چقدر حکومت کنم، و من الان دارنده رأی بیشتر هستم. 1 ماه از انتخابات میگذره، من یک قانون ریاضتی اقتصادی رو تصویب میکنم و شروع میکنم به اجرا. از طرفداران من 10%، 20% با من چی میشن؟ مخالف میشن. بعد از 1 ماه 10% از موافقین من شدن مخالف و شدن طرفدار بزرگوار. ایشون 49 شد 59، من 51 شدم 41. اگر دوره حکومت 6 سال باشه، 5 سال و 11 ماه دیگه که من دارم حکومت میکنم، آیا من حائز رأی بیشتر هستم؟ نه. ولی حکومت ادامه پیدا میکند. هیچ بازنگری در این صورت نمیگیره و مکانیزمی برای بازنگری هم وجود نداره. حکومت‌های دموکراتیک نمیتوانند هم بازنگری بکنند. لذا این اشکالی که بهشون وارده مشکل خودشونه که گفتن ما حتما دموکراتیکیم. دموکراسی به معنایی که اونا میگن اصلا قابل تحقق نیست مطلقا. 3. تغییرات در شرایط افراد دارای حق رأی در زمانهای مختلف. در زمانهای مختلف ممکنه حق رأی عوض بشه. مثال عرض بکنم از کشور خودمون. یه زمانی حق رأی سن 16 سال بود، در یه دوره شد چند سال؟ 15 سال. خب این که در کشوری مثل ما که پر است از نوجوانان و جوانان شما سن رای دهندگان رو میاری پایین، آیا در نتیجه انتخابات میتونه تاثیرگذار باشه؟ به طور مثال یه مثال ملموس بگم. ما انقلاب میکنیم، الان حزب ما انقلاب میکنن، انقلاب میاد سر کار، ما هم یک حزب بسیار پرشور هستیم، هیجان، شور، سر صدا، مثلا کارناوالای متعدد. گروه دومی که در انقلاب تأثیر گذاشتن بزرگوار هستن و حزبشون. اینا خیلی آدم‌های عاقل و معتدلی هستن ولی ما خیلی هیجانی هستیم. خوب عنایت کنید. اولین انتخابات می‌خواد برگزار شه. اگر سن رای دهندگان رو 21 به بالا بذاریم اینا رای میارن. چرا؟ چون عقلانیت تو 21 سال به بالا بیشتره. اما تو کشوری که الان ما انقلاب کردیم و خیلی هم تعداد جوانان و نوجوانان زیاده، گروه ما که گروه فعلا قوی تری هستن میخوان سن رای رو بکنن 15. چرا؟ چون 15 تا 21 سال 10 میلیون رای دهنده داریم که از اینا حداقل 9 میلیونشون به ما رای میدن، چون هیجان ما بیشتره. سن رای بشه 21 اینا رای میارن، بشه 15 ما رای میاریم. خب در کشورهای مختلف در زمانهای مختلف خصوصا اوائل شکلگیری حکومت‌ها سن حق رأی رو طوری میشه تنظیم کرد که اون چیزی که از صندوق‌های رأی بیرون میاد چی باشه؟ نظری باشه که ما از قبل طراحیش کرده باشیم. یعنی به راحتی میشه آرا رو تو این سیستم مهندسی کرد. نکته چهارم، عدم شرکت همه مردم در انتخابات و فقدان نظر اکثریت. امریکا رو مثال زدم. بوش 51% مثلا، آقای الگور 49% مثلا. خب آقای بوشی که 51% آورده، 51% مردم امریکا بهش رای دادن. نخیر، انتخابات در امریکا برگزار میشه، انتخابات ریاست جمهوری بعضن، رای به 50% نمیرسه تعداد مشارکت کنندگان. پس کسی که 51% آورده در واقع چند درصد رای آورده؟ 25% در بهترین حالت. اکثریت در کار نیست. شما که میگید خب تو کشور ما هم همینه، ما اصلا ادعای دموکراسی نداریم. و من وقتی وارد حکومت دینی به معنای کشور خودمون شدم عرض خواهم کرد ما مطلقا دموکراسی رو به این معنا قبول نداریم، ابایی هم نداریم. میگیم در اون حکومتی که مردم در انتخابات 50% شرکت میکنه، اون که 51% میاره 51% 50% آورده، نه 51% جامعه که بگیم دموکراسی برقرار شده. نکته پنجم، محدودیت حق رأی برای برخی اقشار در برخی نظام‌ها. نشست قبلی که همینجا داشتیم بحث حقوق بشر در امریکا بود. همین الان یعنی سال 2014 در امریکا هنوز برای رأی دادن سیاهان مانع تراشی میکنن که اوباما بعد از اینکه سال 2012 برای دومین بار انتخاب شد، تو اولین نطق یا همون نطقهای اولش دوم سوم بود من اشتباه نگم، اونجا گفت تلاش خواهم کرد که محدودیت‌های حق رأی سیاهان رو بردارم. به انهای مختلف سر راه رأی‌دهی سنگ اندازی میکنن. این فقط مال امریکا نیست، در کشورهای دیگه هم هست. به برخی از مهاجرین که سالهای سال در کشورها بودن تابعیت میدن، حق رأی نمیدن. به انهای مختلف سنگ اندازی میکنن. من یه مثالی عرض بکنم. فرانسوی یه کارت شناسایی دارن بهش میگن لکارت دیدانتیته. خب این کارت شناسایی، کارت شناسایی مثل کارت ملی ما نی، کارت شهروندیه. خب این کارت شهروندی فایدهش چیه؟ توی سیستم اطلاعاتی شهرداری های فرانسه اینجوری معلوم میکنن کی تو کدوم خونه زندگی میکنه، وضع مالیاتش، عوارضش، همه چیش. در فرانسه اگر شما بخواید به طور مثال از مثلا همین سمت، مثلا خیابان تبرسی منتقل بشید به قاسم آباد، باید به شهرداری خودتون مراجعه بکنید، اون لکق دیدانتیته رو بدید، اینو ثبت کنن که آقای الف از خیابان تبرسی رفت فلان منطقه قاسم آباد، شهرداری اینو ثبت کنه. در فرانسه وقتی مسلمون ها میخوان
مراجعه بکنن و محل سکونت رو اطلاعی، فقط اطلاع، یعنی شما میرید مراجعه میکنید اون وارد میکنه. مسلمان ها وقتی مراجعه میکنن و میخوان اطلاعات رو وارد بکنن، شهرداری وارد نمیکنن. چرا؟ برای جلوگیری از تجمع مسلمان ها در مناطق خاص، که چه اتفاق نیفته؟ که اینها در انتخابات شهردارها شهردار مورد نظرشون رو نتونن. چرا؟ چون سیستم انتخاب شهردار در فرانسه اینطوره، مثلا این بزرگان اهالی یه منطقه باشن، اینا رأی میدن برای انتخاب شهردار. خب اگه همه مسلمان‌ها جمع بشن توی منطقه، طبیعتاً شهردار مورد نظر مسلمان خواهد شد. برای جلوگیری از این نمیذارن اینا برن یه جای دیگه رأی بدن. این در فرانسه شه که مهد آزادیه. این امر بسیار طبیعی است تو کشورهای مختلف که وقت نمی اشاره کنم. نکته بعدی تفاوت سطح رای دهندگان و میزان اقتناع آرا بر عقلانیت. یه حرفی رو در وسط کشور خود ما هم میشنویم و بعضن به ناحق هم میشنویم که آقا رأی یک مثلا فرد نخبه تحصیل کرده مسئول سابقه سیاسی دار با یه آدم مثلا عوامی که سواد خوندن نوشتن نداره، آیا این رأی بر یک میزان از عقلانیت مبتنی است؟ بله؟ قطعا نخیر. تهران وقتی که انتخابات مجلس میخواد برگزار بشه، حتی دانشجوها برای اینکه 30 نفر انتخاب بکنن مشکل دارن. وقتی میخوان 31 نفر تو شورای شهر رأی بدن واقعا مشکل دارن، چون کمتر کسی پیدا میشه که شناختش انقدر جامع باشه. شما که میگید دموکراسی، میگید آراء مردم، آیا واقعا میزان عقلانیت این آراء یکسان است که برای همه حق یکسان قائل شدید؟ ما در حکومت دینی اون مبنا رو نداریم. لازم میگیم هر کی رأی، رهبر یه رأی، بنده عوام هم یه رأی. اما شما که میگید رأی مردم، رأی مردم در مقام واقع واقعا ارزشش یکیه. نکته بعدی تاثیر روزافزون تبلیغات و ترفندهای آن بر آراء عوام. در واقع چیکار میکنن توی انتخابات؟ من یه مثالی عرض بکنم. سال 2000 آقای بوش شرکت کرد در انتخابات امریکا با الگور. تعداد آرای مردمی الگور بیشتر بود، ولی آرای الکترال بوش بیشتر بود. آرای الکترال عنایت دارید، در امریکا مردم رأی نمیدن به رئیس جمهور، مردم به نمایندگانی رأی میدن و اون آرایی که رئیس جمهور رو تعیین میکنه. تعداد آرای مردمی آقای الگور بیشتر بود. خب دیوان عالی ایالات متحده امریکا رأی داد که آقای بوش رئیس جمهور، ایشون رئیس جمهور شد در سال 2000. 2001 به افغانستان حمله کرد، 2003 به عراق، اون همه بحثای تروریسم و قانون میهندوسی و پاتریوت و اینا. سال 2004 مردم امریکا به بوش بیشتر رأی دادن تا سال 2000، در حالی که تو همین سالها بوش به شدت امریکا رو امنیتی کرد، ورود کرد به حریم خصوصی مردم، نمیدونم فایل‌های مردم رو می‌خوندن، شنود می‌کرد. برای چی مردم امریکا رأی دادن؟ برای این که از سال 2000 تا 2004 نظام حاکم در ایالات متحده امریکا یک کاری کرد، مردم احساس کردن اگه به بوش رأی ندن هر لحظه احتمال داره یه هواپیما بیاد بخوره مستقیم تو خونه اونا. ابهام امنیتی به چه معنا؟ شما فیلم های امریکایی رو ببینید، دائما امریکایی ها مورد تهدیدن، یا یه موجودی میاد بالا سر مثل دشمنه، مثل ایندیپندنت دی روز استقلال، یا یه موجودات خاصی، یه فیلم زنبورا حمله میکنن به امریکا، یه فیلم مورچه ها حمله میکنن، یه فیلم هیولای برفی حمله میکنه. این مال چیه؟ مال اینه که دائما به مردم امریکا اینجور تلقین میشه شما در معرض خطری، یه گروهی میخوان شما رو بکشن، شما احتمالاً مورد حمله هسته‌ای واقع میشید. این فضا باعث میشه مردم دوزشا به بوش رأی میدن تا امنیت. الان مردم در غرب، یه مثال عرض بکنم که خوب تاثیر ماهواره معلوم بشه، روزی که 11 سپتامبر اتفاق افتاد، شبش، شام 11 سپتامبر، شبکه CNN، NBC، LBC، فاکس نیوز، BBC و و تمام شبکه‌های خبری شروع کردن نشون دادن تصویر خوشحالی فلسطینیا. چی به ذهن شما میاد؟ بله، اینا خودشون زدن، الانم دارن خوشحالی میکنن. ببینید اسلام حراسی که ما داریم میگیم یه واقعیتی، اینا اصلا از بی خادم کشن. خب شما الان سوالتون اینه، برای چی فلسطینی خوشحالی میکنه؟ خب نکنید این کارو. این خوشحالی مال کی بود؟ پاییز 1375 اسحاق رابین به درک واصل شد، رئیس رژیم صهیونیستی. کی کشت؟ یه جوان افراطی صهیونیست مربوط به گروه گوشمونیم. گوشمونیم جوان افراطی صهیونیستن که میگن هیچ غیر یهودی حق حیات نداره در عالم. بعد رابین رو کشتن که چرا با فلسطینی‌ها رفتی مذاکره کردی؟ بعد از کشته شدن اسحاق رابین، خب فلسطینی‌ها خوشحالی می‌کردن. تصاویر خوشحالی پاییز 75 رو تابستان 80 رسانه‌های اینا نشون میدادن تا بگن مسلمونا تروریستن. اینا با ماهواره این کارو میکنن. بعد کلی به مساجد حمله شد، به مسلمونا تعرض شد، مسلمونا رو کشتن. آرای مردم تحت تاثیر تبلیغاته. و نکته آخر، عدم تاثیر واقعی جایگاه مردم. جنبش 99% چی بود؟ عده‌ای از مردم امریکا و فقرای امریکا، میدونید که امریکا بر اساس اعلام آمار کنگره 15% مردمش زیر خط فقرن، یعنی 45 میلیون از 300 میلیون و 7% اینا روزانه یه وعده غذای گرم میگیرن از دولت. اینا آمار مرکز کنگره امریکاست. برید انگلیسیشو سرچ کنید حتما. یه عده از همین فقرا در پارک زاکوتی جمع شدن، گفتن آقا ما معتقدیم 99% مردم در خدمت 1% مردم امریکان. یه نشست آرام 20% در پارک توی چادراشون نشسته بودن. چیکار کرد دولت امریکا؟ مردم رو گرفت، فیلم هایی که صدا سیما ما یه بخشش رو تونست نشون بده، طرف رو مثل متکا میزد به دیوار، دست یارو میشکست. چرا؟ اومدن نشستن یه جایی. توی اتفاقاتی که در اروپا افتاد، در یونان، در اسپانیا، در ایتالیا، مردم مخالف سیستم ریاضت اقتصادی اتحادیه اروپا بودن. دولت ها توجهی کردن. من یه نمونه بگم از اینجا رد چیم سوال بعدی رو بفرمایید. در قبرس این سوال، این نکته رو که میگم تو ذهنتون تصور کنید این اتفاق میخواست تو کشور ما بیفته چی میشد. در قبرس دولت به خاطر مسائل ریاضتی اقتصادی که در کل اروپا حاکم بود به بانک‌ها دستور داد از سپرده‌های مردم این درصد مالیات کسر کنید. هنوز این قانون در حال بررسی بود، بانک‌ها بستن، در بانک‌ها قفل شد، یک ماه بانک‌ها تعطیل بود. تصویب شد از پولای مردم 20% خاطرم چند درصد مالیات کسر کردن. بعد بانک‌ها باز شد، به مردم گفتن میتونید بقیه پولتون رو بگیرید. اصلا عنایت داری؟ شما پولتو تو بانک گذاشتی که چی بشه؟ که حفاظت بشه. یه باری به شما بگن 30%ش فریب. تصویب کردن، انجام دادن. نظر مردم چقدر مهمه؟ پشیزی اهمیت نداره. اون چیزی که شما به عنوان دموکراسی و بیشتر بهتر است میشنوید در مقام عمل نه قابل تحققه نه محقق میشه، ولی واقعیت هم چندان آشکار نیست.
شما تا اینجا در خصوص نقش مردم در حکومت‌های تلویزیونی با ما صحبت کردید و همچنین این که مردم در حکومت‌های تلویزیونی آیا جایگاه اصلی دارند یا نه صحبت کردید و اینکه اکثریت چه جایگاهی میتونه در حکومت‌های به اصطلاح دموکراتیک داشته باشه با ما صحبت کردید. چون ما داریم در مورد بررسی تطبیقی حکومت‌های دیلی و غیر دیلی مقایسه میکنیم، باید بفهمیم حکومت‌های دیلی ولی ما بفهمید در حکومت‌های دیلی مردم چه نقش و چه جایگاهی.
برای پاسخ به این سوال ما یه ذره میتونیم سوال رو پیچیده تر بکنیم و یه ذره پرهیجان تر به نوعی. مردم واقعا نقشی در حکومت دینی دارن؟ یه جور دیگه عرض کنم، در همین جمهوری اسلامی امروز تلویزیون داشت نشون میداد حضرت امام رحمت الله علیه میفرمودن من خدمتگزار مردمم، خدمتگزار جوانام، خدمتگزار بانوانم، خدمتگزار مستضعفینم. یا آقا میفرمایند ما خادم مردم هستیم. واقعا در حکومت جمهوری اسلامی و نظام ولایت فقیه که ادامه حکومت دینی صدر اسلامه، واقعا مردم جایگاه دارن فارغ از تعارف یا نه؟ ما انتخابات میشه، خب بالاخره نیاز داریم یه عده بیان رأی بدن دیگه، میگیم ای مردم شما گلید، بلبلید، سنبلید، چنینید، چنانید. رأی که تمام میشه دوباره میگیم برید دنبال کارتون تا انتخابات بعدی. واقعا مردم جایگاه دارن یا ندارن؟ ما برخلاف غربی ها با مردم تعارف نداریم، حکومت دینی با مردم تعارف نداره. اگر جایگاه دارید خیلی رک و راست بهتون میگیم، اگر نداریدن میگیم، یه چیزی بگیم شما خوشتون بیاد نیست. قرآن میفرماید که ان الحکم الا لله، اصل حاکمیت فقط از آن خداست. غیر از خداوند هیچ فردی، هیچ گروهی، هیچ حزب و جناح و نژاد و قوم و ملت و مذهبی حق حاکمیت ندارن. ان الحکم الا لله، فقط و فقط مال خداست. بذارین کنار، حاکمیت از آن خداست یعنی خدا خودش حکومت میکنه؟ نه، خدا خودش حکومت نمیکنه، اما حکومت رو خودش میگه مال کی باشه. اینو از کجا میگید؟ آیات قرآن. آیات قرآن میفرماید که انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنو. خب خدا که معلومه، رسولم معلومه، این الذین آمنو کیان؟ الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون، اونایی که اقامه نماز میکنن و در حالی که در رکوعن چیکار میکنن؟ زکات میدن. اینها اون افرادی هستند که علاوه بر خدا و رسول واجب الاتباع هستند. مصداق عتم و شأن نزول آیه، وجود نورانی و نازنین امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب علیه السلام. خدا میگه پس برای حکومت من رسول و اولی الامر. جای دیگه میگه اطیع الله، اطاعت از کی؟ از خدا. و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، خدا و پیغمبر و اولی الامر. آقا این اولی الامر کیان؟ باز نگاه بکنیم به ذیل آیه و روایتی که در مورد اهل بیت اومده. خداوند صاحب مشروعیت است و جز خداوند کسی حاکمیت ندارد، ولذا خداوند حاکم است که میگوید چی حق حکومت داره. و خداوند فرموده حق حکومت فقط مال پیامبره و بعد از پیامبر امامه. اون امام کیه؟ اون امام کسی است که در روز 18 ذیحجه سال 10 120 هزار نفر رو پیغمبر جمع میکنه و در یک خطبه‌ای که 11 بخش داره در یه جاش میفهمد من کنت مولا فازا علیون مولا. من تو پرانتز اینم عرض بکنم، برخی تصورشون در مورد خطبه قدیر اینه که پیغمبر فرموده من کنت مولا فازا علیون مولا، این مولا معانی مختلف داره. بزرگواران حدیث قدیر پیغمبر وسی میگن، خلیفه میگن، حضرت با عبارات مختلفی که هیچ معنای جز جانشین نداره اشاره میکنه به ولایت امیرالمومنین. و در همون جا حضرت در یه بخشی میفرمایند که بعد از این علی 11 نفر از فرزندان او تا امام 12 12 تان اینایی که من دارم میگم. و در یه بخشی از خطبه، یه بخش از خطبه رو فقط اختصاص میدن به وجود نورانی حضرت صاحب اربعین فدا. این خطبه قدیر رو من خواهش میکنم نیم ساعت وقت بذارید بخونید اگه نخوندید. نیم ساعت وقت میخواد. اصل خطبه از ابتدا تا انتها که حضرت در مورد ولایت چی میگه. خب پس آقا حق حاکمیت از آن خداست، حکومت هم خدا میگه مال کی باشه. پس مردم جایگاهی ندارن در مشروعیت حکومت دینی؟ مردم هیچ نقشی ندارن. اگر تمام مردم بدون حتی یک دونه استثناء همه مردم جمع شن به یه نفر بگن تو حاکم باش ما بهت مشروعیت میدیم، اون فرد پشیزی مشروعیت کس نمی کنه. مشروعیت رو خدا میده، ولو این که اون کسی که خدا بهش مشروعیت داده و حکومت داده حتی یک نفر باهاش موافق نباشه. در مشروعیت مردم خوب، نازنین، مهربان و عزیز جمهوری اسلامی ایران هیچ نقشی ندارن در مشروعیت. اما پس مردم ایشکار هم دیگه، پس این انتخابات اینا معلوم شد الکی ما رو میکشونید، رأی اونو میگیرید، بعدم میگید بفهمید دنبال کارتون تا انتخابات بعدی. مطلقا در مشروعیت مردم نقشی ندارن، اما جایگاه مردم در مقبولیت است. آیا دین جایی واقعا به این اشاره کرده؟ خطبه 3 نهج البلاغه، وجود نورانی امیرالمؤمنین علی علیه السلام. حضرت میفرمایند که لولا حضور الحاضر و قیام الحجت به وجود ناصر و ما اخذ الله علی العلماء الا یقاروا علی کذت ظالم ولا ثقب مظلوم لالقیت حبلها علی قاربها. صراحتا در نهج البلاغه امیرالمؤمنین علیه السلام میفرماید که اگر حضور مردم و اتمام حجت اونا نبود من نمیتوانستم حکومت رو برقرار بکنم و من افسار شطور خلافت رو مینداختم به انتهای اون. به چه معنی؟ یعنی اون رو رها میکردم. پس جایگاه مردم معلوم شد. آره مردم جایگاهشون اینه، تا اونا نیان اون چیزی که خدا در مورد دارنده حق حکومت گفته از حالت بالقوه به حالت بالفعل تبدیل نمیشه. تا مردم نیان. مستند نهج البلاغه خطبه 3 که امیرالمومنین میفرماید اگر مردم نمی اومدن من حکومت رو نمی گرفتم. نکته سوم، عدم تحقق حتی نسب خاص بدون رضایت مردم. آقا حکومت ولایت فقیه چقدر به مردم نیاز داره؟ آقا ولایت فقیه رو ول کن، امیرالمؤمنین رو بچسب. امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام اگر مردم نرن سراغش، علی ابن ابی طالب مردم نرن سراغش، هیچ کاری از دستش بر نمیاد. آقا این بی احترامی به امیرالمؤمنین نیست؟ نه، امیرالمؤمنین خیلی بزرگواره، اون 25 سال مشروعیت داره، امام هم هست، ولی چون مردم نرفتن سراغش از دستش کاری بر نمیاد. باید بگه صبرتو و فی العین قضا و فی الحلقه شجا، من تعامل میکنم تو چشمم خاره تو گلوم استخون. امیرالمؤمنین مردم چقدر مهمن؟ انقدر مردم مهمن که اگر مردم نباشن امیرالمؤمنین هم نمیتونه کاری بکنه، امام آقا رو که هیچی. از همینجا به این برسم، وقتی مردم اگر نرن، امیرالمؤمنینی که نسب خاص شده توسط کی؟ توسط خدا، به وسیله پیامبر در صحرای قدیر نسب خاص شده و خدا گفته علی و لا غیر، مردم نرن کاری نمیتونه انجام بده، امام آقا که تکلیفشون معلومه. اینجا به این نکته پی میبریم که وقتی امام و آقا میگن ما خادم مردمیم، وقتی میگن ما به مردم بدهکاریم، شوخی نمی کنن. شما مردم به گردن امام حق دارید، به گردن آقا هم حق دارید. میدونید حقتون چیه؟ حق اینه اگر شما نبودید امام و آقا به اون عهدی که با خدا دارن نمیتونستن عمل بکنن. کدوم عهد؟ امیرالمؤمنین در خطبه 3 فرمود لولا حضور الحاضر و قیام الحجت به وجود ناصر. اگر مردم نمی اومدن و اتمام حجت نمیشد، حکومت تشکیل میدادن؟ نه، یک شرط اینه، حضور مردم و اتمام حجت مردم. اما به یه شرط دومی هم اشاره میکنه. شرط دوم چیه؟ میگه و ما اخذ الله علی العلماء الا یقاروا علی کذت ظالم ولا صغر مظلوم. اگر اون عهد الهی نبود، عهد الهی یعنی مشروعیت، اگر مردم نمی اومدن یک، اگر عهد الهی نبود دو، کدوم عهد الهی؟ خدا با ما علما، علما از امیرالمؤمنین شروع میشه تا فقها میاد، خدا با ما علما عهد کرده اگر دیدید گرسنگان گرسنه تر و سیرها شکم باره تر شدن، شما حق سکوت ندارید، شما باید علم بلند کنید. مردم اگر نمی آمدن در چنین ایامی، حضرت امام رحمت الله علیه نمی توانست با عهدی که خدا با او بسته و به اون عهدی که خدا با او بسته عمل بکنه. لذا مردم به گردن ولی فقیه حق دارن. پس جایگاه مردم در حکومت این شد، اصل مشروعیت، اصل این که چه کسی حق دارد حاکمیت داشته باشد با خدا. خدا میگه این پیامبر، پیامبر از طرف خدا میگه امام، امام میگه در غیبت من و اما الحوادث الواقع فرج او فیها الى روات حدیثنا فانهم حجتی علیکم و انا حجت الله علیه، من که نیستم مراجعه بکنید به فقها، اونا حجت من بر شما همونطور که حجت خدا بر اونها من هستم. مردم جایگاهشون اینه، اگر نیان اون حاکمی که مشروعیت داره بدون مقبولیت مردمی کار نمیتونه انجام بده. همینجا یه سوال به وجود میاد که با این اوصاف جایگاه مردم در حکومت چگونه قابل تبیینه، که حالا اینو در حین بحث سعی میکنم بهش اشاره بکنم، چون این بحث با بحث اکثریت ممکنه خلط بشه. عذر میخوام. این سوال رو اینجوری جواب بدیم، اصلا اکثریت در جامعه اسلامی مهم هستن یا نه؟ میگیم نه. چراش الان در ادامه خواهم گفت. سوال، ما اینقدر اشکال کردیم به حکومت‌های دموکراتیک، خب همون اشکالات ممکنه تو جمهوری اسلامی هم به وجود بیاد. فرض بفرمایید توی انتخابات 60% مردم شرکت بکنن، از اون 60% مثلا 31% به یه نفر رأی بدن و اون 31% باعث بشه که اون فرد 51% آرا رو بیاره و رئیس جمهور بشه. خب این فرد در واقع 31% 100% رو داره، 51% 100% رو نداره. پس همون اشکالات حکومت دموکراتیک اینجا هم وارده. میگیم اینجا وارد نیست. چرا؟ چون حکومت‌های دموکراتیک هم مشروعیتشون از مردم میگیرن هم مقبولیتشون، ولی ما مشروعیتمون از مردم نمیگیریم. اونی که از طرف خداوند مشروعیت داره اگر 1% مردم باشن
میتونه حکومت رو برقرار بکنه. اگر 2% باشن بازم میتونه، 5% باشن بازم میتونه. نه به زورها، همین مقدار آدم باشن که بتونه کارا رو پیش ببره. اشاره‌ای بکنم برم سراغ پاسخ. این مراسمی که ما تحت عنوان تنفیذ میبینیم فرمایشی دیگه، آره مثلا حالا گفتن یه کاری مثلا رئیس جمهور که انتخاب میشه خدمت رهبری هم بره، بالاخره خوبه دیگه خدمت رهبری بره، از اینکه خدمت رهبری نره بهتره دیگه. تنفیذ فرمایشیه. اگر رئیس جمهور نیاد و رهبری حکم او رو تنفیذ نکنه، رئیس جمهور یه نخود جابجا بکنه، حکومتش حکومت طاغوته، یه نخود جابجا کنه. لذا شما اگر عنایت بکنید، رهبری میگه من رأی مردم رو تنفیذ میکنم، یا گاهی اوقات میگه منصوب میکنم شما رو. آراء مردم برای رئیس جمهور مشروعیت نمیاره. مردم اعلام میکنن این آدم مقبولیت داره، رهبری میاد به این مقبولیت مهر مشروعیت میزنه، و الا اون رئیس جمهور حق نداره ذره ای با اختیار خودش کار انجام بده. ما در حکومت دینی به اکثریت نیاز نداریم. چرا؟ چون حکومت دینی مشروعیت چه از خدا گرفته. مردم اومدن الحمدلله، نیومدن خب هر وقت اومدن انشالله حکومت رو تشکیل خواهیم داد. اما اینکه واقعا در حکومت دینی اکثریت مهمن یا اکثریت مهم نیستن، در حکومت دینی اکثریت به معنای غربیش مهم نیستن، معیدش رو عرض بکنم. اول اینکه قرآن به وجود نازنین حضرت رسول صلی الله علیه و آله میگه که ولو توت اکثر من فل از یذلوک عن سبیل الله، از اکثریت تبعیت بکنید اونا تو رو از راه خدا گمراه میکنن. جاهای مختلف قرآن میگه اکثرهم لا یعقلون اکثرهم لا یعلمون. اینجا نکته ممکنه مطرح بشه، اون اینه که برخی از این آیات ناظر به کفار هم هست و صرفا جامعه دینی رو در بر نمیگیره. این حرف خوبیه، لذا ما نمیخوام این استدلال رو تنها استدلالمون قرار بدیم، میخوام حرفای دیگه ای بگیم تا معلوم بشه در حکومت دینی و در جامعه اسلامی برای تشکیل حکومت اکثریت نیاز نیستن. نکته اول، بیعت کنندگان با حضرت علی علیه السلام چند نفر بودن؟ کیا با حضرت علی علیه السلام بیعت کردن؟ چند نفر؟ مثلا 50 میلیون بودن؟ بله؟ نه. 50,000 تا بودن؟ نه. یه عده‌ای از مردم اومد، اونایی که رفتن زیاد بودن، طوری که امیرالمومنین میگه نزدیک بود که حسنه زیر دستپا قرار بگیرن. اما این که اینها چند درصد جامعه اسلامی بودن؟ 5% بودن؟ نه. 1% بودن؟ نه. خوبه بدونید زمانی که میرن سراغ امیرالمومنین که باهاش بیعت بکنن، ایران هم جزء ممالک اسلامیه، درسته؟ ایران فتح شده قبلا. جمعیت ایران صدر اسلام چند نفر بوده؟ ایران که عرض می‌کنم می‌دونید که نصف دنیا مد نظر دیگه. ایران اون موقع از این ور تا کجاست، از اون ور تا کجا؟ 140 میلیون ما جمعیت ایرانی داشتیم. از این ایرانی ها نزدیک 10% در ابتدایی که اسلام وارد ایران شد مسلمان شدن، بین 8 تا 10% میشه نزدیک 14 میلیون. از این 14 میلیون نفر چند نفر با امیرالمومنین بیعت کردن و رفتن گفتن تو بیا خلیفه شو؟ 50 نفر بودن؟ نه. چند نفر از بصره بودن؟ چند تا از کوفه بودن؟ چند تا از مکه بودن؟ چند تا از مصر بودن؟ که عده‌ای از مردم مدینه، یه عده‌ای از مردم مدینه رفتن سراغ امیرالمومنین که شاید کمتر از 0.5% جامعه اسلامی بودن. حضرت با بیعت اینا خودش رو حاکم اعلام کرد و حکومت تشکیل داد. اکثریت شما می‌بینید، یعنی حضرت شمرد مثلا الان اینا 51% شدن، گفت بیا تو هم بیا. خب دیگه با اومدن شما 51% کامل شد. مطلقا این نیست، کمتر از 0.5% رفتن حضرت تشکیل حکومت داد. نکته بعد، آقایی که میگید اکثریت مهم نیست، از فرمایشات امیرالمومنین عرض کردم تو همین خطبه 3، حضرت نگفت دلیل حکومت اینه که مردم اومدن سراغ من، گفت دلیل حکومت اینه که مردم اومدن به علاوه عهد الهی. من دو تا بعد داره حکومتم، یک خدا یه عهدی از من گرفته، 25 سال من میخوام اون عهد رو انجام بدم ولی بازو ندارم. الان شما اومدید بازو برای انجام اون عهد فراهم شد. امیرالمومنین در همین نهج البلاغه نمیگه تنها دلیل ایجاد حکومت شما مردم هستید و اکثریت شما مردم، میگه نخه، شما مردم اومدید اتمام حجت شد بر من، انقدی که آدم داشته باشم که کارم پیش بره گیرم اومد تمام شد. دلیل برپایی حکومت امیرالمومنین علیه السلام صرفا این نیست که مردم اومدن. نکته بعد، خطبه 173 و نامه 6 نهج البلاغه. من از این دوتا
بخش دو سه خط رو که به کارمون میاد و موضوع بحثمونه بخونم. اول نامه ششم رو. این نامه رو ازت به معاویه می‌نویسن. معاویه خب بعد از اینکه خلیفه سوم کشته شد، به عنوان خونخواه او سر به شورش برداشت و با امیرالمومنین بیعت نکرد. حضرت در نامه 6 میگن تو با خلفای قبلی چه جوری رفتار کردی؟ همون کسایی که تو میگی خلفای قبلی قبولن، روند انتخاب اونا قبول، خب منم اصلا اون روند اومدم بیرون. برای چی مخالفت میکنید؟ تو نامه 6 حضرت میفرمایند که خطاب به معاویه، همانا کسانی با من بیعت کردند که با ابوبکر و عمر و عثمان با همان شرایط بیعت کردند، پس آن که در بیعت حضور داشت نمیتواند خلیفه دیگر انتخاب کند و آن کس که غایب بود نمیتواند بیعت مردم را نپذیرد، همانا شورای مسلمین از آن مهاجرین و انصار است. یعنی همین اقلیت که میان کافیه. پس اگر بر امامت کسی گرد آمدند و او را امام خود خواندند، خوشنودی خدا هم در آن است. حالا اگر کسی کار آنان را نکوهش کند یا بدعتی پدید آورد، او را به جایگاه بیعت قانونی باز می‌گردانند. اگر سرباز زد، با او پیکار می‌کنند. زیرا که به راه مسلمانان در نیامده، خدا هم او را در گمراهیش رها می‌کند. حضرت میگه جناب معاویه، عده‌ای از مسلمان‌ها جمع شدند، منو انتخاب کردند. اینایی که بودن حق ندارن بزنن زیرش، اونایی هم که نبودن حق ندارن مخالفت بکنن. کجا شما اکثریت میبینید اینجا؟ و در خطبه 173 امیرالمومنین علیه السلام در همین مورد میفرمایند که اول میگن ای مردم سزاوارترین افراد کیه برای حکومت، بعد میگن به جانم سوگند اگر شرط انتخاب رهبر حضور تمامی مردم باشد، هرگز راهی برای تحقق آن وجود نخواهد داشت، بلکه آگاهان دارای صلاحیت و رأی و اهل حل و عقد رهبر و خلیفه را انتخاب می‌کنند که عمل آنها نسبت به دیگر مسلمانان نافذ است. آنگاه نه حاضران بیعت کننده حق تجدید نظر دارند و نه آنان که در انتخابات حضور نداشتند حق انتخابی دیگر را خواهند داشت. این عین فرمایش امیرالمؤمنینه و داره میگه نه اکثریت نیازه، نه اکثریت ممکنه، اصلا همینایی که جمع شدن و انتخاب کردن کافیه. نکته بعد، عبارتی که تو نهج البلاغه چند بار تکرار میشه، امیرالمؤمنین علیه السلام یه کسی رو به عنوان مثلا حاکم انتخاب کرد، مثلا عثمان ابن حنیف، میگن آقا جون میری فلان جا، بعد عبارت اینه، خیلی تکرار میشه، میفرمایند بایع لی، رفتی اونجا از مردم برای من بیعت بگیر. آقا اینا در جریان انتخاب شما بودن؟ نه. رأی دادن؟ نه. میگن برو بیعت بگیر بیا. باز حضرت میفرمایند که خوندم استناد حضرت به کفایت رأی مهاجر و انصار، این گروه اصلی، خبره ها، اهل حل و عقد، اونایی که سابقه دارن و میشناسن، اینا انتخاب بکنن کافیه. از اون طرف تهدید مخالفان بیعت به برخورد، جالب، حضرت میگه اینایی که نبودن در جریان انتخاب من، اگر بعدن با انتخاب من مخالفت بکنن، من از اونها نمیگذرم، باشون برخورد میکنم. یعنی اونایی که میگن اکثریت باید باشه و ما نبودیم و رأی ندادیم، حق ندارن حرف بزنن. همین که انتخاب شده کافیه، اونا هم حرف بزنن، من با اونا برخورد میکنم. محور بعد، یه فرمایش امیرالمؤمنین دارن، متاسفانه تو این چند سال یه حرفای نصف و نیمه نقل شد در مورد وصایای پیامبر و امیرالمؤمنین. که آقا پیغمبر و امیرالمؤمنین گفت علی جان مردم تو رو نخواستن، برو کنار. یه تیکه‌شو بگیم، بقیه‌شو نگیم. کتاب کشف المحجر صفحه 188 این روایت هست. اونجا میفرماید حضرت علی علیه السلام که اگر من 20 تا یار داشتم، 20 تا آدم، از باب و این یکم منکم اشفون صابرون یغلبو معتین، اگر که 20 تا باشید بر 200 نفر غلبه میکنید، من 20 تا آدم داشتم قیام میکردم. 20 تا دونه آدم، 20 تا دونه چند درصد جامعه اسلامی میشه؟ حضرت میگه اگه 20 نفر بودم، من قیام میکردم، حکومت رو برپا میکردم و حاکمیت خودم رو مستقر میکردم. اکثریت کجا بود؟ و نکته آخر، همین اقلیتی که با امیرالمؤمنین بیعت کردن، بعد از جنگ جمل، صفین و نهروان، خیلیشون از امیرالمؤمنین خسته شدن. چرا؟ جنگ‌های طولانی، شورش‌های خوارج، کشته شدن عده زیادی از مسلمین، این که هر سه تا جنگ با مسلمان‌ها بود، هم جمل، هم صفین، هم نهروان، مقابل امیرالمؤمنین مسلمان‌ها وایساده بودن دیگه در ظاهر. اینا مردم رو خسته کرد و عدالت بی اغماز امیرالمومنین باعث شد که اینا روی گردان بشن. شما خطبه هایی که آخر عمر امیرالمومنین نگاه کنید، سال 39 و سال 40، حضرت دائما می ناله از مردم که بهتون میگن بریم جنگ، میگید الان هوا گرمه، بریم جنگ میگید الان هوا سرده. میگم بریم جنگ میگید الان بهار فصل کاشته. بریم جنگ میگید پاییز فصل برداشته. دیگه حضرت به اینها بد و بیرا میگه. میگم سر مرز حمله شده برید، میگید خودت را بیفت ما پشت سر تو بیایم. همه کارا رو که من نباید بکنم. این امیرالمومنین که اینها ازش برمیگردن و آخر اون میگه عین عمار عین ذو الشهادتین عین ابن عین ابن طیهان، اینقدر یار نداره و قصه داره، حکومت رو واگذار نمی کنه. آقای علی بن ابی طالب مردم تو رو نمی خوان دیگه، با جنگ نمیان، کمکت نمی کنن، با معاویه نمی جنگن، پس حکومت تحویل معاویه بده برو کنار. تحویل نمیده. چرا؟ چون برای نگه داشتن حکومت اکثریت نیاز نیستش.
بسیار خوب، بسیار استفاده کردیم از صحبتش. من اگر بزرگواری به تمنید در ارتباط با بحث جنبندی باشه باشید از مقایسه تصویقی نظام های دینی و غیر دینی در ارتباط با جایگاه مردم نهت داشته باشید که بزرگواری به تمنید جنبندی به تمنید ما انشاءالله به تعدادی سوالاتی که دوستان و بزرگواران از محلن بکنم.
عرض کنم که اگر بخوام خیلی خلاصه جنبندی عرض بکنم به این صورت میشه. حکومت‌های دموکراتیک ادعا می‌کنند مشروعیت و مقبولیت حکومت از آن مردمه و بسته به نظر مردمه، اما نه در مشروعیت نه در مقبولیت به آنچه می‌گویند عمل نمی‌کنند و یه جاهایی نمی‌توانند عمل بکنند. نه مشروعیت رو از مردم می‌گیرند، چون خیلی جاها مردم موافق حکومت‌ها نیستن اما اینا قبول نمی کنن و مخالفت مردم رو بر نمی تابن. از اون طرف در مقام عمل نمی تونن هم اینو محقق بکنن. جمع عرضم اینه. حکومت های غربی میگن مشروعیت و مقبولیت از مردم و از آن مردم، هر دوتاشو خلاف میگن و هر دو دروغه. حکومت دینی رو کراس مردم میگه مردم شما در مشروعیت هیچ نقشی ندارید، اصل حاکمیت از آن خداست، اما تو مقبولیت شما همه کارید. همینی که میگه رو عمل میکنه. در مشروعیت ذره ای مردم نقش ندارن. مردم 25 سال که سهله، 250 سال هم سراغ امیرالمومنین نمیرفتن حضرت از امامت ساقط نمیشد. میگیم تو مشروعیت شما نقش ندارید، حالا شاید خوششون هم نیاد مردم، اما میگیم در مقبولیت شما همه کارید و مردم همه کارن. چون همین مردم سال 43 امام تبعید شدن، کاری نکردن، امام 13 سال 14 سال مون توی تبعید. سال 50 همین مردم اومدن انقلاب کردن، امام اومد. مردم 43 نخواستن، امام تبعید شد. مردم 50 خواستن، امام اومد. جمع ارزم اینه. اون مقداری که ما به مردم در مقبولیت جایگاه میدیم واقعا میدیم. اون چیزی که غرب میگه نه مشروعیت نه مقبولیت صداقت نداره.
عزیزان من برای سوال اول از نظر شما میپرسم، در دانشگاهی روسیاتی خیلی سوال میشه، بحث میشه و خیلی در جامعه میپرسن که رابطه جمهوریت با اسلام به چه صورت هست؟ اسلام حقیقراست، باید نبایدهایی رو تعریف کنه، همون جمهوریت خامگراست. در واقع در اندیشه جمهوریت من و نماینده های من در من حکومت میکنم، در حالی در اسلام دیگه باید نبایدهای خاصی تعریف میشه. این چنین رابطه ای رو ازتون چطور میتونید تفسیر و تبدیل کنید بین جمهوری و اسلامی؟
سال خوبیه. در همچین ایامی بود دیگه، سال 57 بعد از این که حضرت امام برگشتن و کم کم حرکت مردم به سمت پیروزی داشت میرفت، یه سوالی مطرح شد. اون این بود که اگر امام پیروز شدن چه حکومتی داشته باشیم. برخی به امام میفرمودن آقا بذارید حکومت عدل اسلامی، شما سر کار باشید، بگید فلانی رئیس جمهور، فلانی نخست وزیر، فلانی رئیس مجلس، همه رو منصوب بکنید، مردم هم شما رو دوست دارن، میگن چشم. امام فرمودن نه. یه عده از ما میگفتن بذاریم حکومت دموکراتیک ایران یا حکومت دموکراتیک خلق ایران، حکومت خلق ایران، انواع مختلف اسما پیشنهاد میشد. امام فرمودن جمهوری اسلامی، نه یک کلمه کم نه یک کلمه زیاد. خب آقا بچه نگفتید حکومت دموکراتیک اسلامی ایران، حکومت دموکراتیک اسلامی، اینا با هم تناقض داره. اسلام با دموکراسی قابل جمع نیست. با دموکراسی به معنای که عرض کردم، نه به معنای نقش آفرینی مردم. دموکراسی یعنی هر چی مردم بگن، که البته هر چی مردم بگن هیچ جا تعویل نمیگیرن. اما اگر هر چی مردم بگن و کسی بخواد محقق بکنه، ما باش موافق نیستیم. اگر مردم همه جمع بشن بگن آقا نماز تعطیل، خب الان همه جمع شدن 51% مردم میگن نماز تعطیل، 51% که سهل، 99% هم بگن نماز تعطیل نمیشه. ما قائل به دموکراسی به معنای غربی کلمه نیستیم. لذا حکومت دموکراتیک اسلامی معنا نداشت. اما امام رحمت الله علیه دنبال اسمی بودن که همین مقبولیت مشروعیت درش باشه، ضمن این که مردم نقش دارند، چارچوب نقش آفرینی مردم رو چی تعیین بکنه؟ دین، اسلام. لذا عبارت جمهوری رو گذاشتیم به معنای این که این حکومت مبتنی است بر آرای مردم، خواست مردم، نقش آفرینی مردم، اما چارچوب این نقش آفرینی چیست؟ اسلام. لذا جمهوریت میاد و اسلام چارچوب رو مشخص میکنه. حکومت هایی که جمهوری هستن و همینطور که میفرمایید قائل بینن که آقا جمهوریت با قیدهای اسلام و محدودیت های اسلام قابل جمع نیست، اونها جمهوری رو به همون معنی دموکراتیک میگیرن. مثلا جمهوری خلق چین، مثلا این جمهوری خلق چین طبیعتا از جمهوری میخواد یه جور معنای دموکراتیکش رو بگیره. ما جمهوری که آوردیم منظور اون اینی که دارم عرض میکنم، یعنی این حکومت مبتنی است بر آرای مردم و مردم در آن نقش آفرینی میکنند، اما این نقش آفرینی را چه چیزی ساماندهی میکند؟ اسلام. فلذا اگر مردم جمع بشن برای یک مطالبه غیر دینی و ضد دینی، ولو همشون هم با هم اتفاق نظر بکنن، حکومت دینی این اجازه رو نخواهد داد.
استاد، بعضا میشنید که نیشن ما رو مرتبط میدونن با رضاشا. شما هم بایی گفته یه برسی از آقای محمد.
عرض کنم که بعضی آقایون و اساتید معتقدند که کشور ما در اواخر دوره قاجار دچار یه از هم گسیختگی شد که رضا شاه اومد و این از هم گسیختگی رو به یه جور اتحاد و انسجام تبدیل کرد و به نوعی این ایرانیت از اون موقع شکل گرفته. در مورد این حرف اشتباه چند نکته قابل ذکره. یک، کشور ما در اواخر حکومت بالاخره سلسله های مختلف دچار همین گرفتاری، آخر زندیه ما دچار مشکلیم، آخر افشاریه دچار مشکلیم، آخر قاجاریه، آخر پهلوی هم دچار مشکلیم. این که اواخر سلسله های مختلف کشور به تشتتی میرسه و اون سیستم قبل میاد این رو به یه انسجام میرسونه، این امر عجیبی نیست که در مورد یه نفر صدق بکنه در مورد بقیه صدق نکنه. نکته دوم که نکته مهمتریه و ریشه این حرف اینه، شما برید دوران قاجاریه بگردید، اگر یک دونه سرباز هخامنشی تونستید پیدا کنید، این نقشی که یک سربازی نیزه‌ای رو به دست گرفته و ما بعضا اینو این منور میبینیم، در زمان قاجاریه شما این چیزا نمیبینید. چرا از دوره حکومت پهلوی اینا جدی میشه؟ چون در مورد ما به این نتیجه میرسند که باید برای دین زدائی و تضعیف اسلامیتمان بروند سراغ ایرانیت. این که نمادهای ایرانیت و هخامنشیان و کوروش و اینها از ابتدای حکومت پهلوی جدی میشه و زنده میشه برای تضعیف اسلامیت و دین، همون نقشه که بعد از انقلاب هم پیگیری میکردن. این آقایون که میگن ملیت ما از اون موقع شکل گرفت، ملیت ما و ساماندهی کشور ما در 2000 سال قبل زبان زد بود در عالم، یعنی دیوان سالاری که ما توی این کشور داریم، حکومتی که داریوش کبیر فراهم میکنه و وصیت‌نامه که او می‌نویسه به مراتب مترقی‌تر از حکومت رضا شاه. اما این دوستان حواسشون به این نکته است که از کی رگه‌های ایرانیت تو کشور پررنگ شده؟ دوران رضا شاه. میگن پس ما برمیگردیم به این زمان، در حالی که ریشه زنده شدن ایرانیت در اون زمان اینه که برای تضعیف اسلامیت میگن چیکار بکنیم؟ میگن اون ارزش‌های قبل از ورود اسلام به ایران رو زنده بکنیم. معید عرض بنده این سال 58 بعد از این انقلاب اسلامی پیروز شد، یک کمیته سه جانبه در امریکا تشکیل شد. کسینجر، برژینسکی و نیکسون. به این معروف شده به کمیته سه جانبه. گفتن آقا برای اینکه انقلاب اسلامی بخوره زمین چه باید بکنیم؟ گفتن تنها راه تقابل بین اسلامیت و ایرانیت. ما باید کاری بکنیم که ایرانی ها احساس بکنن ما قبل از اینکه مسلمان بشیم چی بودیم؟ ایرانی بودیم، با یک فرهنگ خیلی، اون فرهنگ رو بولد بکنیم تا اسلامیت چی بشه؟ تطبیق
خوره به رسانه‌های فردی هم خیلی پیرامون همین دارم مانو رو میگم در واقع قرار دادن ایرانی در برابر عربی و برابر عربی شدن.
حالا اینو فهمیدی، من دو نکته بگم.
خوب خواهش میکنم دقت کنید، اسلامیت با عربیت دو تا چیزه. همون قرآنی که ما گرفتیم، همون قرآن به ما میگه قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنو، بهشون بگو شما ایمان نیاوردید. ان الاعراب اشد کفرا بر، خود قرآن جای مختلف اعراب رو توبیخ میکنه. این افرادی که به عربیت میزنن مقصودشون اسلام، مقصود توی کعبه و بتخانه بهانه. عنایت بکنید، اسلام و قرآن با بحث عرب و عربیت دو تا چیزه. میگن آقا فلان کشور مثلا عربی، ما چه ارتباطی باش داریم؟ پس ما با عرب‌ها کاری نداریم، ما با اسلام کار داریم. این یک نکته. دوم این که ما ایرانی‌ها قبل از اینکه اسلام بیاد کی بودیم، بعدش کی شدیم؟ خدا رحمت کنه شهید مطهری رو، کتاب خدمات متقابل اسلام و ایران رو برای همین نوشتن. اگر وقت نمی کنید کلش رو بخونید، لااقل تا قبل از خدمات ایران به اسلامش رو بخونید، خدمات اسلام به ایران رو بخونید، ببینید ما قبل از اینکه اسلام وارد بشه به جهت خانوادگی، به جهت اعتقادی، به جهت اجتماعی چه وضعیتی در ایران داشتیم. واقعا سوال مهمی نیست که کشور 140 میلیونی ایران با اون ارتشی که رومو شکست داده چطور انقدر راحت در مقابل عربا تسلیم شد. دلیلش چی بود؟ دلیل نارضایتی از سیستم حاکم در ایران بود. اما بدون اطلاع از این بحثا یه عده الان ایران رو یه طوری بزرگ میکنن کسی ندونه فهم میکنه 2500 سال نورانیت بوده. نخه، ما ایرانیا در میان پادشاهانمون پادشاهانی داشتیم ظلمهایی کردن که انسان از گفتنش شرم میکنه. حکامی هم داشتیم آدمهای خوبی بودن. این که بگیم 2500 سال نورانیت حرف غلطیه، بگیم 2500 سال ظلم هم غلطه. یه فرهنگ 2500 ساله ما داریم، بخشی از بخشاش نورانیت صدق عدل، یه بخشش هم ظلمه. کلن ایرانی ها بت پرست و ثنوی گرا نبودن، نه بت پرست بودن نه دوگانه پرست، غیر از دوره‌ای که کتاب اوستا یعنی گاتهای اولیه رو منحرف میکنن. اما ما ایرانی ها به شدت مردمان خوشگلی بودیم، خوشگل نه خوشگل به معنای زیبارو، گلمون خوب بوده. لذا وقتی نگاه میکنیم به روایات اهل بیت و پیامبر اکرم صلوات الله علیه اجمعین، اونها هم به این ویژگی ما انگار این مردم یه خاصیتی داشتن، در این یه تردیدی نیست. اما این که ما بگیم حکام و پادشاهانی که در ایران بودن همه آدم‌های عادل عدل گستر، نزدیک 35 تا حاکم ما در این 2500 سال داریم که بچه‌ها و جانشیناشون رو کور کردن، فقط 35 نفر. لذا نه افراط بکنیم بگیم همش گل و بلبل بوده، نه تفرید بکنیم بگیم همش خار و خس بوده. در این 2500 سال حکام خوبی داشتیم کمتر، حکام بدی داشتیم بیشتر.
بسیار خوب. در خصوص اهداف هم من سوال بپرسم و بعد هم انشاءالله سوال افراد و بزرگوارانی که در سالن حضور دارن و میخوام در وقت مشارکت داشته باشن هم انشاءالله در خدمتتون باشیم. بزرگواران هم شما بزرگواران هم سوالات خودتون رو بپرسید به صورت شفاهی. میخواد میدونیم که اهداف به عنوان بالشتک عمل میکنه بین نظام حاکم و مردم، حداقل اینجوری در پیغامها آمده. پرسیدم که چرا با گذشت 35 سال از انقلاب اسلامی چرا احزاب فعال نیستن؟ در احزاب با قدرت ما نداریم، اگر هم داریم کدوم احزاب هستند؟ ما
نمیشتیم. عرض کنم که دلیل عدم شکل‌گیری احزاب در کشور ما هم مردمان هم احزاب، من نمونه عرض بکنم. بنده الان میام یه موضعی میگیرم در سال 92، سال 98 یه انتخاباتی یه موضع دیگه میگیرم، سال مثلا 1410 یه موضع دیگه، 1120 هم یه موضع دیگه. یه نفر نمیگه آقا شما مگه شناسنامه نداری که هر روزی متناسب با وضعیت موجود یه حرف جدیدی میزنی؟ احزاب در کشور ما چرا شکل نمیگیرن؟ چون مردم توقع حزب ندارن. یه فردی در اوج افراطی‌گری در یه دوره انتخابات میاد موضع روشنفکری میگیره، مردم هم تا حدود زیادی او رو تحویل میگیرن. خب من چرا هزینه بکنم حزب را بندازم، شناسنامه، مواضع سیاسی فلان، برای چی این کارو بکنم وقتی اینقدر راحت میشه سر مردم و کلا گذاشت؟
احزاب در کشورهای شکل میگیرن که حافظه سیاسی مردم و روابط سیاسی مردم خیلی خیلی پیچیده تر از اون چیزی که ما داریم. حالا این نقطه ضعف ماست، نقطه قوت ماست، یه وقتا هم نقطه قوت ماست. چرا؟ چون احزاب در دنیا که شکل میگیرن، تشکیلات حزبی حق طلبی رو میذاره کنار. بنده و آقا هم حزبیم، ایشون هر کاری میکنه من باید حمایت کنم، چون هم حزبیم دیگه. ما تو فرهنگ دینی اینا نداریم. بنده با ایشون دوستم، ایشون اشتباه بکنه نهی از منکر میکنم، ادامه بده ازش تبری هم میجویم. فرهنگ دینی حزب رو به معنای غربی نمیتونه بپذیره. اما دلیلی که همین مقداری هم که میشه در کشور حزب تشکیل داد و اونها رو ناظر بر نهادهای سیاسی نظام قرار داد، چرا شکل نمیگیره؟ به خاطر اینه که فعالیت سیاسی در کشور ما نهادینه نشده و خیلی جاها با یه لطایف الهیانی میشه مردم رو مثلا حالا به یه سمت و سوی دیگه هدایت کرد. شما نگاه بکنید در شناسنامه سیاسی برخی از افرادی که تو نظام هستن یا مسئولیت دارن یا ندارن، یه روزی فرد نقطه اوج این سر خط بوده، الان نقطه اوج این سر خطه. و یه نفرم نمیپرسه آقا شما بالاخره موضعت اینه، موضعت اقتصاد دولتی صرفه یا اقتصاد خصوصی و بازار صرفه؟ شما ده سال پیش اونو میگفتی، الان اینو داری میگی. خب وقتی اینقدر راحت میشه موضوع عوض کرد، چرا ما حزب تشکیل بدیم که شما متوجه مواضع ما بشید بعد ما گرفتار بشیم؟ این اتفاقی تو کشور ما افتاده. هرچند عرض میکنم حزب به معنای معمول سیاسیش خیلی در نظام اعتقادی ما قابل پذیرش نیستش.
بسیار خب، اگر از میان حضار محترم و پژوهشگران گرامی که در سلسله نشستهای فجر دیداری در چارچوب نشستهای سبک زندگی با ما همراه هستید، هم کسی هست که میخواد سوالشون رو بپرسن، در مورد بالا خانم من در خدمت شما هستم، بفرمایید سوالتون.
من شاگرد شما هستم دکتر، ولی خب یه سری انتقادهای دارم صحبت شما. شما به نظام غربی حمله کردید و در صورتی که مثلا سینکو این که ریاست جمهوری یک مثلا خلافی کنه نمیتونه نمیشه برمیانه در نظام های غربی مثلا که شفتار و حکومت کنه، حالا شاید مشبیه نداشته باشه، مشبیه نداشته باشه، در صورت که حالا آقای احمدی نژاد خودشون شروع داشتن در فکرم بود که این مخالف آقای نبودی چرا قرار نشد؟ در صورت که همین اتفاق با میخواید افتاد تو غربی رسوایی خواسته که این یکی گفتی دو مونم محبوب میشه به همون نظری دموکراسی چه امید کنم با یه نظری دموکراسی دموکراسی رو در مقابل دموکراسی علم کردم، گفتم که ما علاوه بر این که چون اسلام حکومت همخیاب یا به قول معروف نهایت رو قبول نمی کنه میخواستن یکی رو بهش مشروعیت بدن، گفتن که مثلا حالا مردم رو شریک کنید، که حالا نظر آقا هم مورد قبول هست که از مردم سالاری دینی تعریف کنند، در صورتی من خواهد میشه می اعتقاد ندارم معتقدم که دموکراسی با حکومت الهی قابل جمعی نظر این سوم من اینه که شما مشروعیت رو با مفهومیت از مفهومیت جدا کردید، در صورتی که مشروعیت اصطلاح این چیزی میشه اسمیتی از معنی دیگه به معنی قانونی اومده
خواهم در این بود.
خیلی متشکرم. از همون فرمایش اولتون من 6 تا نکته نوشتم. 1. حمله با نقد فرق میکنه. اگر ما قرار باشه هر سخن سوالگونه و نقدگونه رو اسمش رو حمله بذاریم، عملا باید بگیم که هیچکس صحبت نکنه چون متهم میشه به حمله کردن. معنای نقد اینه که ما یه مطلبی رو میذاریم، شروع میکنیم سوال و ابهام در موردش مطرح کردن. نفر دیگر میاد در مقابل چیکار میکنه؟ پاسخ میده. مثل کاری که ما الان داریم میکنیم. من نمیگم الان شما به من حمله کردید. میگم از من سوال کردید. لذا جایگزینی کلمه حمله به جای نقد شاید خیلی مناسب نباشه. اما اینکه بفهمید آقای احمدی نژاد شنود داشتن، این ادعا مثل هزاران ادعای دیگه تو کشور ما مطرح شد. اگه قرار باشه صرف این که من یا شما یا یه بزرگوار دیگری یا ادعایی به ذهنش میرسه اینو مطرح بکنه و بدون اینکه نظام قضایی به اون بپردازه مجازات برقرار بکنیم، قبول بکنید که سنگ رو سنگ بند نمیشه. اگر دانش علوم سیاسی هستید باید بدونید که ما گفتیم حاکمیت قانون، قانون قوه قضاییه. اگر کسی مدعیه که در زمان دولت قبل مثلا از اتاق فلان نماینده مجلس شنود کردن، کی باید به این رسیدگی بکنه؟ من و شما؟ افکار عمومی؟ اگر اینطوره، الان به طور مثال یه عده میگن که آقا این سبد کالایی که داره داده میشه عمدن برای تحقیر جایگاه مردم توی این هوای سرد در دهه فجر در شبکه‌های ماهواره‌ایه. خب بس ما بریم با رئیسمون الان برخورد کنیم؟ ما موظفیم برای این که دچار تنش‌های بی‌موقع نشیم به حاکمیت قانون احترام بذاریم. قانون قوه قضاییه است. اون نماینده مجلسی که ادعای شنود داشت شکایت کرد و قوه قضاییه به اون شکایت رسیدگی کرد. ما مجبوریم تن به اون بدیم. اگه سلیقه من و شما قرار باشه اعمال بشه چون ما با یکی خوب نیستیم پس گفتن شنود کرده پس فلانه، اینجوری قبول بکنید. من پیروز بود دیگه جای جلسه داشتیم، همین واسه یه نفر مطرح کرد، همین که عرض کردم در مورد سبد کالا و اینها، با تعجب گفتن دیگه بدبینانه در از این نمیشه. خب نه نظرم اینه. خب نظرتون اشتباهه، شما نشستی چون یه نفر خوشت نمی اومده رفتار او رو فکر کردی، توی فضای قرار دادی، یه چیزی هم دورش تنیدی، یه نظریه ارائه کردی. ما موظفیم با حاکمیت قانون مطابق قانون اساسی رسیدگی به تخلف رئیس جمهور، رسیدگی به شکایات نمایندگان مجلس، همه بر عهده قوه قضاییه است. تا قوه قضاییه در مورد ادعای شنود اون نماینده مجلس توسط وزارت اطلاعات پاسخ نده، کسی نمیتواند نفیاً یا اثباتاً در مورد موضوع چی نظر بده. و اینکه در کشور ما اگر رئیس جمهور حالا تخطی کرد، نه تخطی جدی تری کرد، مجلس برای همینه، مجلس سوال میکنه و اگر لازم بود استیضاح و عدم کفایت. یعنی ما به جهت قانونی سازوکار داریم که اگر رئیس جمهور دچار تخلف شد نگیم او تا آخر حکومتشو ادامه بده. لذا این ایراد که رؤسای جمهور در کشور ما به هر نحوی آمدن تا انتها خواهند ماند همچی چیزی نیست. در مورد خود آقای احمدی نژاد هم حتما میدونید دیگه، در جریان اختلافیشون با مقام معظم رهبری در مورد وزیر اطلاعات، نظام خودشو آماده قبول استعفای ایشون کرد. یعنی این نبود که حالا چون رئیس جمهوره هر کار دلش میخواد بکنه. مطلب بعد در مورد رابطه تئوکراسی و دموکراسی، اینطور نیست. در علوم سیاسی حکومت‌های مطلقه و مقیده در مقابل همه. حکومت مطلقه یعنی حکومت ناشی از اراده فرد. اراده فرد یعنی دیکتاتوری. ولی اگه شما بگید تئوکراسی و دموکراسی در مقابل همان، میشه مثال‌های نقضی آورد از حکامی که نه ریشه خدایی برای خودشون قائلن، لائیکن، ولی چی هم؟ در این حال دیکتاتور هستن. حکومت‌های تئوکراسی حتما ادعای خدایی یا نیمه خدایی یا نسب از طرف خداوند دارن. اما حکومت‌های دیکتاتوری ممکنه بگن ما نماینده خدا در زمینی، ما از طرف خدا یک تقدسی داریم. ممکنه هم هست نه، برگردن بگن که ما دیکتاتور هستیم، نظر خودمان را ملاک میدانیم، کاری هم به خدا نداریم. یعنی اون دوگان شما حتما مثال نقض خواهد داشت. مشروعیت و مقبولیت قطعا جدان در نظام دینی. در نظام های غربی چون فقط مردمن، یعنی شما در اومانیسم یا میگید اندیویدوالیسم یا میگید کلیتویسم، ولی بازگشت همه به چیه؟ به مردم. گزاره‌ای جز مردم نیست، عملا مشروعیت و مقبولیت رو هم میفته. درسته، یعنی در حکومت های غربی مردم که رأی میدن هم به من رئیس جمهور مشروعیت میدن هم مقبولیت. اینا رو اصلا جدا نمیکنیم، خط نمیکشیم. ولی در حکومت دینی حتما اینا جداست.
هم فرمایش امیرالمومنین بین اشاره میکنه، هم اگر بگید مشروعیت و مقبولیت در حکومت دینی جدا نیستن، واقعا من شما سوال میکنم در دوران حکومت خلیفه اول امیرالمومنینی که خونه نشسته یعنی هیچ جایگاهی نداره، نسب او از طرف پیغمبر منتفی شده که الان یکونه؟ میگیم نه، امیرالمومنین نسبش از طرف پیامبر سر جای خودش باقیه، اما این نسب فعلیت پیدا نکرده، 25 سال بعد فعلیت پیدا میکنه. در نظام دینی بر اساس آن چیزی که در قرآن اومده از ان الحکم الا لله و خطبه سه امیرالمومنین علیه السلام در میاد که دو تا نهادن، یک تنفیز الهی، دو قبول مردمی. ولایت مطلقه فقیه ایران شهر نیست. چرا؟ نظری ایران شهری ادعای اتصال وحیانی ندارد. اونا هم که میگن چرا افلاطون قائل به این بود که ما حتما باید ریشه خدایی قائل بشویم، ریشه خدایی به معنی که ما میگیم و قائل نبود. نظریه ولایت مطلقه فقیه به این معناست که همونطور که پیامبر و امیرالمؤمنین باید اصل حکومتشون توسط خداوند تجویز بشود، اصل حکومت فقیهی در زمان غیبت هم حتما باید مشروعیت الهی داشته باشد. مشروعیت الهی به معنی که من دارم میگم، نه در نظریه فره ایزدی نه در ایران شهری افلاطون این معنا از مشروعیت الهی وجود نداره، اگرچه شباهتایی به هم دارن. ممکنه الان شما بگید اوتوپیا با جامعه مهدوی نزدیکی دارن؟ بله نزدیکی دارن، اما قطعا اوتوپیا جامعه مهدوی نیستش. اشکال نداره که اندیشمندان علم سیاست نظریات ابراز کرده باشن، یه جای همپوشانی داشته باشه، مثلا نظریه اخلاق مطلق کانت ممکنه یه جایی به اخلاق ما نزدیک بشه، ولی این اون نیست. این هم که فهمودید تو کشور ما عدالت برقرار نیست، لازمه این که بعد فهمودید مردم سالاری نمیتونه با اسلام جمع بشه، مردم سالاری دموکراسی نیست. اگر مردم سالاری دموکراسی بود طبیعتاً بعد از این که مردم به رئیس جمهور رأی میدادن رهبری نباید تنفیذ میکرد، مثل همه جای دنیا. این که میبینید آقا میفهمند مردم سالاری دینی، این مردم سالاری دموکراسی نیست. چرا؟ چون هیچ جا دموکراسی مقید نمیشه، ولی مردم سالاری بلافاصله داره توسط دین محدود و مقید میشه. اما این بحث کرد و بلوچ لور که فرمودید، لازمه انتخابات اینه، افراد بیان چی بشن؟ کاندیدا بشن. کاندیدا که شدن چی بشن؟ در معرض رأی مردم قرار بگیرن، مردم به اینا رأی بدن. خب مردم رأی دادن، رئیس جمهور سمنانی انتخاب کردن. این الان مشکل کشوره. اما اینکه مسئولیت بگیرن، معاون اول آقای احمدی نژاد کی بود؟ آقای رحیمی. آقای رحیمی کجاییه؟ کرده. آقای موسوی معاون رئیس جمهور پارلمانی کجایی بود؟ عرب بود. این که خب یکی از کردی بلوچی کاندیدای ریاست جمهورش، مردم بهش رأی بدن مگه من قانونی داره؟ که عدالت برقرار بشه، ما که عدالت رو نمیخوایم به زور برقرار بکنیم. مثلا مقام معظم رهبری برای تهران امام جمعه انتخاب میکنن، خب آقای صدیقی آذریان، مرحوم آقای طاهری خرم‌آبادی لور بودن، آقای مثلا امامی کاشانی برای یه استان دیگه. خب این که امر عجیب و غریبی نیست. این که عدالت برقرار بشه بین اقوام مختلف در کشور ما، آیا معناش اینه که تعداد افراد دستن در کار کشور؟ الان تعداد آذری تو کشور ما نزدیک به 20 خورده میلیون نفره. طبیعیه که اونا که کاندیدا میشن احتمال رأی‌آوریشون بیشتره از کردها یا لورها یا بلوچها که تعدادشون خیلی کمتره. خیلی تشکر میکنم.
خب بفرمایید شما سوالتون مطرح کنید.
از سلام و
احترام
دارم خدمت یکایی
خودزار
محترم و بخصوص کارشناس محترم برمید جناب آقای استاد گرامی استاد غلامی و دهیه فرد رو خدمت یکایی که از اون تبریک و تهنیت عرض می کنم. جنابالی استاد گرامی، جایگاه مردم در حکومت دینی رو مورد بررسی قرار دارید، اما این مردم در مقابل حکومت دینی وظایف و تکالیفی داشتن، حقوق تکالیفی دارن که در پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی ایران 8 سال دفاع مقدس و مقابله با انواع تهاجم‌های نظامی، فرهنگی و روانی که به کشور انجام شد، تکالیف خودشون رو انجام دادن. اما همین مردم در حکومت دینی حقوقی هم دارن. سوال این است که حقوق مردم در حکومت دینی چیست و حکومت دینی در مقابل مردم چه وظایفی دارد؟ با تشکر.
آقای دکتر، من همینجا بگم بخاطر منم این سوال رو بپرسم، در واقع تفاوت داره بین لا و رایت در دوایی که بین حقوق بر و حقوق به اگر بزرگواری بفرمایید این دو مفهوم با یکدیگر تمایزشون رو بفرمایید و جواب این بزرگوار رو بدید ممنون میشم.
خیلی تشکر میکنم. فرمایش شما رو و سوال شما رو با نهج البلاغه جواب میدم. در خطبه 34 نهج البلاغه وجود نورانی امیرالمومنین علیه السلام میفرمایند ای مردم، مرا بر شما و شما را بر من حقی واجب شده است، که طبیعتاً این اساسنامه حکومت دینی و حقوق متقابل مردم و حکومت همین فرمایش باید باشه. حق شما بر من آن که از خیرخواهی شما دریغ نبرزم و بیت المال را میان شما عادلانه تقسیم کنم و شما را آموزش دهم تا بی سواد و نادان نباشید و شما را تربیت کنم تا راه و رسم زندگی را بدانید. این چهار حق مردم بر حکومته. و اما حق من بر شما این است که به بیعت با من وفادار باشید و در آشکار و نهان برایم خیرخواهی کنید، هرگاه شما را فراخواندم اجابت نمایید و فرمان دادم اطاعت کنید. خب عمده نکته‌ای که طبیعتاً مد نظر قرار میگیره بحث عدالت توی فرمایش شما، که آیا وظیفه حکومت برقراری عدالت هست یا نیست و مشخصاً عدالت اقتصادی، درست میگم؟ خب اول از اینجا آغاز بکنم، برپایی عدالت بر عهده کیه؟ الان تو ذهن همه میاد حکومت، درسته؟ حکومت دینی وظیفه دارد عدالت رو برقرار کنه، در حالی که قرآن این رو تایید نمی‌کنه. قرآن می‌فرماید که لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الكتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط. ما پیغمبرها رو فرستادیم، کتاب آسمانی رو فرستادیم که مردم عدل رو برپا کنن. پس حکومت چه کار است؟ حکومت تا مردم نخواهند کاری نمیتونه انجام بده. خب بیایم حالا سراغ پس این حکومت در قبال عدالت هیچ وظیفه‌ای نداره؟ قطعاً وظیفه داره، اما میزان وظیفه حکومت و میزان اثردهی رفتارهای حکومت بسته به مردمه. آقا دولت و حکومت در مورد عدالت سیاست گذاری می کند و اجرا می کند. خب سیاست گذاران و اجرا کنندگانی که قرار است عدالت را در کشور پیاده بکنند کیانند؟ چه کسانی هستند؟ کسانی هستند که مردم آنها را انتخاب می کنند. حالا من سوال میکنم، آیا مردم در انتخابهایی که برای بازه‌های 4 ساله در کشور میکنن، انتخابات مجلس و ریاست جمهوری، عمده بحث اینه دیگه، قوه قضاییه بعد از اینا قرار میگیره، قوه قضاییه که الان در سال 10 میلیون ورودی پرونده داره، یعنی حساب بکنیم یه خوانده، یه خواهان، یه نفر سوم تو هر پرونده درگیر باشن، بیش از نزدیک 1/3 مردم ایران با قوه قضاییه در ارتباطن، به خاطر اتفاقات که حالا فعلا نمیخوام بهش بپردازم. نمایندگان مجلس و دولت رو کی انتخاب میکنه؟ مردم. آیا مردم به این وظیفه خوب عمل میکنن تا حکومت خوب عدالت رو برقرار بکند؟ سخت مثال زدن، اما گاهی اوقات ما میبینیم چه نخبگانی توسط مردم انتخاب نمیشوند و چه ضعفایی توسط مردم انتخاب می شوند. در همین مجلس شورای اسلامی اصلا منظورم همین نمایندگان نیست. من می ترسم مثال بزنم ذهنتون جای خاصی بره و حالا خیلی مناسب نباشه. مردم در کشور ما وظیفه دارند مجلس و دولتی را سر کار بیاورند که عدالت را وظیفه خود بداند. مثال عرض بکنم، بنده کاندیدای ریاست جمهوری هستم، عرض میکنم که آقا مسائل اقتصادی اولویت من نیست، بعد مردم به من رأی میدن. الان به نظر شما مردم میتونن مطالبه اقتصادی از من داشته باشن؟ من صراحتا دارم عرض میکنم، بنده اگر بیایم مسائل اقتصادی را اولویت قرار نمیدم، دارم بهتون میگم. به من رأی میدین؟ میگین آره ما بهت رأی میدیم. خب الان من اومدم سر کار، شما حق داری توقع اقتصادی از من داشته باشید؟ این اتفاقی که 8 سال تو این کشور افتاده، من میگم هی نمیخوام با مثال پیش برم، خب شما رأی میدید به منی که به مسائل اقتصادی به عنوان اولویت اعتقاد ندارم، چه سوال اقتصادی بعد میتونید من بپرسید؟ وقتی در تهران چهره ماندگار رشته مدیریت و استاد تمام رشته مدیریت کاندیدای مجلس میشه و مردم بهش رأی نمیدن و برخی افراد میرن وارد مجلس میشن که انسان بعضی وقتا صحبتای اینا رو تو بخشای خبری میبینه، مثلا وزیر اومده وزیر ورزش بشه، بعد یه نماینده میگه ایشون وزیر خوبیه چون نیم کیلو هم چربی اضافی نداره. وقتی ما به این رأی میدهیم آیا میتوانیم توقع قانون عادلانه داشته باشیم؟
و بعد مجری عادل بتواند آن را اجرا بکند، این اون نقشی که مردم ازش غفلت کردن. نقش مردم در تحقق عدالت، این نقش خیلی مستقیم، نه اینکه ما اجازه یه کاری بکنیم اون یه چیزی تاثیر بذاره اون یه چیزی جابجا بکنه، نه نه، مستقیم. برقراری عدالت به قانون مجلس و اجرای دولت بستگی داره و مردم انتخاب کنندگان هستن. اما اینکه آیا حکومت در راستای عدالت حرکت میکنه یا نمیکنه، ما هم امام هم آقا میفهمن ما حکومت اسلامی تشکیل ندادیم. برقراری حکومت اسلامی و تشکیل حکومت اسلامی بر عهده و در توان حضرت صاحب و آنا فدای. ما داریم به سمت حکومت دینی حرکت میکنیم، حرکت میکنیم به اون سمت. اما تو این مسیر حرکت اتفاقی که افتاده و متاسفانه بعد از انقلاب این اتفاق خیلی خیلی پررنگ افتاده اینه، مردم برقراری عدالت رو بر عهده حکومت میدونن، در حالی که قرآن اینو نمیگه. مثال ملموس بگم، همین ایام مازندران و گیلان ها در اخبار میبینید دیگه، برف سنگینی اومده. پریشب مردم مازندران میگن آقا همین که برف زیاد شده آب معدنی رو 3 تومن بوده الان میفروشن 15 تومن 20 تومن 12 تومن. منو سوال میکنم آقا من یه آب معدنی رو خریدم 1000 تومن تا الان 1200 میفروختم، خب 1200 میفروشن دیگه، خب نه برف اومده، الان تاثیر برف بر قیمت آب معدنی که من قبلا خریدم چیه؟ خب اینو به همون نونو گرون کردیم. خب برای چی نونو گرون کرد؟ اینها مال چیه؟ مال اینه که الان من میگم که آقا شما چرا نونو گرون کردی؟ میگه دولت نظارت بکنه. دولت وکی نظارت بکنه بر نونواها، بر نونواها نظارت کنه. راننده ها هم بعضن گرون میگن، بر اونها هم نظارت بکنه. برخی از کاسبا هم گرون فروشی میکنن، بر اونها هم نظارت بکنه. حساب بکنید کشور چند تا ناظر نیاز داره؟ حالا خب 50 میلیون ناظر. سوال اگه خود اون ناظرها هم تخلف کردن اونم باز ناظر میخوان دیگه. ما یه مثلا 100 میلیون 200 میلیون آدم به عنوان ناظر میخوایم. بعد معنای این حرف آن نخواهد بود که خدای ناکرده تا یه چوب تری نباشه فرمان بری نمیکنیم ما. من در خفای خودم به عنوان یک مسلمان وظیفه دارم در قبال شما عدالت رعایت بکنم یا نه؟ من این کتابو خریدم 1500 تومان 1700 تومان باید بپوشم. حالا چون کتاب نایاب شده بگم 20000 تومان. جایگاه مردم در عدالت چیست؟ حکومت اسلامی و مشخصاً ولی فقیه وظیفش راهبریه. همونی که بارها امام آقا گفتن ما نقشمون نیست که دائما وارد چیم. آقا رهبری وارد سبد کالا بشه. کار رهبری این نیست. کار رهبری سیاست‌گذاری کلیه و تا جایی که مسئولین نظام از مسیر اصلی خارج نشن رهبری ورود نمی‌کنه. و این افرادی که دارن کار میکنن منتخبان ما هستن. ما وقتی میخوایم سوال بکنیم از چرایی تحقق یا عدم تحقق عدالت در کشور باید از خودمون سوال بکنیم. این کار انجام نمیشه، نه در انتخابهای ما، نه در اون جایی که ما نقش داریم خودمون عدالت. ولی اینکه حکومت به سمت عدالت میراد، بله، مسیر و سمت و سوی کشور بلاشک در حوزه فرهنگ، در حوزه سیاست، در حوزه اقتصاد به سمت عدالت بوده. ولی دلیل این که ما تو این 35 سال یه رشد بیشتری نکردیم چیست؟ غالبش به این برمیگرده که یک، مردم کار خودشون انجام نمیدن به صورت مستقیم. دوم این که حکومت رو بیش از حد در جریان عدالت سهیم و مؤثر میدانن. ولی الان مثلا به بعضی میگیم آقا به نظر شما رهبری عادله؟ میگه رهبری عادله، اما این حکومت؟ میگیم خب حکومت منتخب کیه؟ یعنی میگیم امام آقا بگین بی‌عدالتی‌هاشون کجا بوده؟ یه نکته هم اینجا عرض بکنم. آقا اگر تو کشور یه اتفاقی بیفته و بعد اون کار ظلم باشه از طرف حکومت به مردم، رهبری از عدالت ساقط نمیشه؟ یعنی نشون دادن بی‌عدالتی نیست؟ من شما سوال میکنم، در زمان امیرالمؤمنین، امیرالمؤمنین والی نذاشته بود که خیانت کرد در حق مردم؟ حضرت به والی استخ نوشت اگر حرفایی که در موردت میزنن درست باشه، که بعدم درست از کار در اومد، درست باشه شطور آب کشید و بند کفشت پیش من از تو محترمترن. الان امیرالمؤمنین از عدالت ساقط شد دیگه، چون آدم گذاشته اون آدم انحراف پیدا کرد. حاکم اسلامی با انحراف یکی از منصوبان او از عدالت ساقط نمیشه. وقتی از عدالت ساقط میشه که انحراف رو متوجه بشه، قابل جلوگیری هم باشه، ولی کاری نکنه. مثل کهریزک، صبح به رهبری اطلاع دادن که آقا عده‌ای رو بردن کهریزک، این اتفاق افتاده ساعت 8:30. 9 صبح آقای دکتر جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی احضار شد، به ایشون دستور داده شد همین الان میرید. همه اون افراد منتقل میشن به بازداشتگاه دیگه، اگرم جا نیست همه رو آزاد میکنید. اما اگه رهبری میشید تو کاری داشتن رفع کشته شدن، گفت ای بابا تو این شلوغ فلوغی کشور حالا دیگه سه تا کشته طبیعیه. با گفتن این جمله از رهبری منعزل بود، نیاز نبود برکنارش بکنه.
خدایا به حق وجود نورانی حضرت رضا علیه السلام در فرج آقای ما تعجیل بفرما. به حق وجود نورانی حضرت رضا علیه السلام دلهای مؤمنین به هم نزدیک بفرما. به حق وجود نورانی حضرت رضا علیه السلام مسلمین در اقصا نقاط عالم نجات و خلاصی عنایت بفرما. به حق وجود نورانی حضرت رضا علیه السلام امریکا، اسرائیل، سعودی، این تکفیری ها اگر قابل هدایت نیستن ریشهشون رو بکن. به حق وجود نورانی حضرت رضا علیه السلام پرچم انقلاب ما رو به دست رهبر عزیزمون، به دست حضرت صاحب ارواحنا فداه برسان. به حق وجود نورانی حضرت رضا علیه السلام امام، شهدا، علما، گذشتگان، حقداران سر سفره با برکت حضرت رضا علیه السلام میهمان بفرما. به حق وجود نورانی حضرت رضا علیه السلام به مردان ما غیرت، به زنان ما عفت عنایت بفرما. هدیه به روح مطهر و ملکوتی حضرت رضا علیه السلام صلواتی عنایت بفرمایید.